سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله السمیع العلیم من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین، حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم المصطفی محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الحجج الميامين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أبد العابدين ودهر الداهرين. إن شاء الله که خدای متعال قلب همه ما رو با محبت و معرفت امام زمان علیه السلام نورانی بگردانه، ثوابی از این جمع و محفل به ارواح گذشتگانمون امام شهدا، مخصوصا در گذشتگان از این جمع و محفل نورانی و منسوبین به این جمع عائد و واصل بگردانه. ما هم که به اونها ملحق شدیم، ما رو از همون ساعت اول بر امام حسین مهمان کنه. از خدای متعال درخواست میکنیم هر کسی با هر حاجت و نیت و گرفتاری در مجلس امام حسین حضور پیدا میکنه، به عظمت امام حسین و به دست صاحب عزا وجود مبارک امام عصر همه رو حاجت روا بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. وجود مبارک امام حسین علیه السلام در برابر بزرگترین منکر زمان خودشون قیام کردند. هرگز حاضر نشدند زیر بار این منکر برند. بارها خودشون اعلام کردند که اگر کسی ببینه یک چنین منکر عظیمی توی جامعه اتفاق میفته، بعد صبر بکنه. صبر به این معنا که سکوت اختیار بکنه، عافیت طلبی بکنه، خودش رو کنار بکشه، بگه من نمیخوام وارد این بازی و وارد این دعوا بشم، من نمیخوام به وظیفه الهی خودم عمل بکنم. خدای متعال او رو همون جایی میبره که اون ظالم رو میبره. الراضی به فعل قومن که داخل فیهم، وجود مبارک پیغمبر فرمودن کسی که به یه عملی رضایت بده، راضی باشه، بگه حالا این اتفاق داره میفته طوری نیست، همین که قلبش رضایت داد، پیغمبر فرمودن مثل همون کسانیست، نه عینشون ولی شبیهشون، مثل همون کسانیست که اون فعل رو انجام میدن. در یک روایتی داریم وجود مبارک امام عصر ارواح نافداه وقتی تشریف میارن، بعضی از فرزندان قتله کربلا رو مجازات میکنن. یعنی مثلا کسی از نسل عمر سعد، از نسل شمره، بعضیشون رو امام زمان علیه السلام مجازات میکنن، به درک میفرستن. راوی گفتش که هذا ما فعل آباؤهم فکیف بالابناء، اینا بچه های اونا، چه ربطی به اینا بیچاره ها داره؟ اینا همراه پدرانشون که نبودن، پدرانشون اون جنایت ها رو کردن. امام صادق علیه السلام فرمودن اینها راضی به فعل اون پدرانشون بودن. یعنی اگر اینها هم بودند روز عاشورا، همون کار و بدتر از اون کار رو می کردن و تا همیشه هم راضی بودن، گفتن خوب کردن پدران ما، خوب کردن. یکی از چیزهایی که معروف است بعد از شهادت امام حسین علیه السلام، یه گروهی در شام بودند که اینها فرزندان اون کسانی بودند که به بدن امام حسین با اسب جسارت کردند. اینها به بنو نعل معروف بودند. حالا به عنوان تو پرانتزی چیزی بگم عبور بکنم، اینها تا مدتها به عمل پدران خودشون افتخار میکردند. تو زیارت عاشورا میخونیم ان هاذا یوم تبرکت بهی بنو امیه، این روز رو مبارک شمردن. تبرک یعنی مبارک، یعنی گفتن عاشورا روز مبارکیه، روز شادی و سرور و جشنه که نستجیر بالله ما بر دشمن خدا پیروز شدیم، جشن میگرفتن. بعد بچه های اونها هم به افتخار اون فعل قبیح پدرانشون میمدن نعل اسب سردر خونه ها میزدن. بعضی از بزرگان که تحقیق کرده بودن، من از اونها شنیدم، فهمیدن این که رسم شده، میگن نعل اسب شگون میاره، برکت میاره. بعضی بندگان خدا، دوستان اهل بیت، نمیدونن تو اتوبوس و بالای خونه و اینها نعل اسب آویزون میکنن. این سنتش مال فرزندان اون کسانی است که اسب تاختند بر بدن حضرت. اینا تا مدت ها افتخار میکردند و نعل اسب میزدند. الراضی به فعل قومن که داخل معهم، کسی راضی باشه بگه خوبه دیگه، طوری نیست، این مثل کسی است که داره اون کار رو انجام میده. وجود مبارک امام صادق علیه السلام فرمودن اولین مرتبه امر معروف و نهی از منکر التغیر بالقلب، حداقلش این استش که انسان در قلب خودش یه تکانی بخوره، ناراحت بشه به این که حکم خدا زیر پا گذاشته میشه، واجبی از واجبات ترک میشه، گناهی از گناهان منتشر میشه، ارتکاب توش اتفاق میفته. اینو انسان اقلش این استش که قلبا راضی نباشه. حالا به هر دلیل ممکنه شرایطی مهیا نباشه انسان به زبان بیاره، شرایطی مهیا نباشه انسان دست به عملی بزنه، ولی لااقل در قلب خودش خوشحال نباشه از این وضعیت. امام حسین علیه السلام نسبت به منکر آرام ننشستن، نگفتن حالا منکر اتفاق میفته طوری نیست. امیرالمومنین فرمودن اگر کسی در مقابل منکر قیام نکرد، در مقابل منکر قیام نکرد، نتیجش این میشه که یولا علیکم شرارکم، بدترین شما بر شما حاکم میشن، بدترین خلق خدا بر مردم حاکم میشن، مثل امروز که دیشب عرض کردیم که بدترین خلق خدا، فاجرترین و فاسقترین و جنایتکارترین و گناهکارترین انسانهای روی زمین همین کسانی هستن که امروز عالمو دارن اداره میکنن. اگر در مقابل اینها کسی قیام کرده بود، شوریده بود، جلوی اینها ایستاده بود، اینها قدرت پیدا نمی‌کردند. قدرت پیدا نمی‌کردند. یه عده‌ای به اینها کمک رسوندند، یه عده‌ای در برابر اینها سست شدند. سست شدند. بعد جلوتر رفتن، راضی شدند، گفتن اینم خوبه، اصلا همین درسته. بعد از این جلوتر رفتن، کمک کردند به اونها. کمک کردند. یکی کسی اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت آقا من تو دستگاه بنی امیه هستم، با این زلمه کار میکنم، البته کار خاصی براشون نمیکنم. جالب اسم برده، میگه آقا این مرکب اینها رو که باش مینویسن من توش مرکب جوهر میریزم، لیغه میذارم، قلم دستشون میدم، کمک اینجوری میکنم. یه وقت مثلا تو جنایت و تو جنگ و اینا من نمیرم، آیا من گناهکارم؟ حضرت فرمودن بنی امیه اگه همین شماها نبودید نمیتونستن کاراشون رو جلو ببرن، با شما کارا رو جلو میبرن. همین که یه نفر آب براشون بیاره، یکی در اتاقو باز بکنه، یکی خونه بسازه، مفصل روایتش در کتب ما آمده که اهل بیت میگفتن به ظالم کمک نکنید، کمک شما نباید در جهتی باشه که دستگاه ظلم رو تقویت بکنه، دستگاه ظلم جهانی رو تقویت بکنه. یک کسی به امام صادق علیه السلام گفتش که من برای بنی امیه لباس میدوزم، خیاط دربارشونم، آیا من از اعوان الزلمه هستم؟ چون روایت رو شنیده بود که اعوان الزلمه جاشون تو آتشه، با همون زلمه محشور میشن، آیا من از اعوان زلمه هستم؟ منم کمککار ظالمم. حضرت فرمودن اعوان و زلمه اونایی هستن که سوزن رو برای تو نخ میکنن، اونایی هستن که پارچه رو دستت میدن، اما انت فمن از ظلمت انفسهم، تو اعوان و زلمه نیستی، تو خودت جزء زلمه ای، تو که تو دستگاه اونها داری به اونها کمک میکنی، کار اونها رو پیش میبری، در برابر منکر اینجور نباید عمل کرد. یه وقت انسان نگاه میکنه میبینه کاری که ما داریم انجام میدیم، تلاش و فعالیت و درس خوندن و تحقیق و مطالعه و آزمایشگاه ما داره یه دستگاه کفری رو تقویت میکنه، کفر رو داره تقویت میکنه، ظلم رو تو عالم داره تقویت میکنه. خب اگر این دانشمندان نباشن که برای اونا کار کنن، برای اونا خدمت بکنن، اونا از کجا این قدرت ها رو به دست میارن؟ اگر هم یه نفر بگه آقا خیلی ها هستن، من نرم یکی دیگه میره، خب این میشه منطق همون کسانی که روز عاشورا خیمه ها رو غارت میکردن. یکی از این بی بی ها، یکی از این خانم هایی که تو بین اسرا بودند، دید که این سرقت میکنه از خیمه ها و گریه میکنه، که حالا خودش روزه است، نمیخوام بگم چی بود داست، گفت که یا عدو والله، ای دشمن خدا، حالا داری ما رو غارت میکنی، چرا گریه میکنی؟ گفت گریه میکنم از اینکه میدونم شما اهل بیت پیغمبرید، شما بچه های پیغمبر خدایید، من دارم شما رو غارت میکنم. حضرت فرمودن خب نکن، اگه میفهمی که نکن. گفت خب من نبرم یکی دیگه میبره دیگه، من نکنم یکی دیگه میکنه، بذار من بدزدم من ببرم. این منطقه دشمنان اهل بیت روز عاشورا که بگه حالا ما نریم به دستگاه کفر اونا کمک کنیم، یکی دیگه خب بذار او کمک بکنه. تو چه، اگر همه همین فکر رو میکردن هیچ کس ظلم اونها رو تو عالم جلو نمیبرد، تایید نمیکرد. امام حسین علیه السلام منکر رو با قلبشون پس زدند، بعد هم به زبان آوردن در دوران معاویه، گفتند منکری بالاتر از حکومت تو دیگه من سراغ ندارم، دیگه عالم رو تو داری اداره میکنی، این دیگه بالاترین منکره. تو برای کشورها تصمیم میگیری، تو تصمیم میگیری کی بره کی بیاد، تو تصمیم میگیری کجا چه مناسبات اقتصادی حاکم باشه، تو تصمیم میگیری به کی پول بدن به کی، این دیگه بالاترین منکر اینه که این ظالم در عالم حاکم باشه. پس اول با قلبشون ابراز نفرت در دل کردند، بعد به زبان آوردند، گفتن که من مخالفم با این دستگاه تو، و در مرتبه سوم دیگه دست به حرکت عملی زدن، دست به قیام زدن، از مدینه زدن بیرون، گفتن دیگه مدینه جای ماندن نیست، هم جان من در خطره، اینجا میان میریزن منو میکشن، بعدم یه جوری سر و ته قصه رو هم میارن، میگن دیگه حالا اتفاق افتاد، مثلا تصادف کرد از دنیا رفت، اینجوری میکردن. دستگاه بنی امیه و دستگاه سقیفه اینجور بودن. تو سقیفه بنی ساعده وقتی خلیفه اول انتخاب شد، یه نفر مخالف بود، سعد ابن عباده انصاری، رئیس خزرج، دو تا قبیله بود مدینه، اوس و خزرج، رئیس خزرج سعد ابن عباده مخالف بود. مخالف بود نه اینکه طرفدار امیرالمومنین بود، میگفت چرا تو خلیفه بشی من باید خلیفه بشم. مریضم بود، با یه نوشتن یه حالت برانکارد مانندی آورده بودنش تو سقیفه، بدن پیغمبر اونجا، امیرالمؤمنین مشغول غسل و کفن پیغمبر، اینا تو سقیفه داشتن خلیفه تعیین میکردن، یادشون رفته بود که 70 روز قبل پیغمبر خلیفه تعیین کرده، اینا داشتن خلیفه تعیین میکردن. ای بالاخره آخرش راضی نشد، افرادی هم که باش بودن اهل قبیلش راضی نشدن، یه چند ماه بعد از دنیا رفت. توی یه بیابانی دیدن که دوتا تیر تو قلبش خورده و از دنیا رفته، گفتن چی شد؟ گفت جنا کشتنش. جنا، بعدم یه شعر گفتن، ما شنیدیم جنا شعر میخوندن، نحن قتلنا سید الخزرج سعد بن عباده و رمیناه به سهمین فلم نخت فعاده، دوتا تیر به قلبش زدیم و کشتیم، جنا کشتنش. اینجوری میکردن اینها، یعنی اصلا تمام قصه رو ماسمالی کردن رفت. امام حسین علیه السلام گفتن نه، من اجازه نمیدم بیاد یواشکی تو خواب تو بیداری منو بزنید تو مدینه بکشید، بعدم بگید نفهمیدیم چی شد. یه خصومت شخصی بود، انگار طلبی بوده، بدهی بوده، کشتن. تا حضرت گفتن حالا که میخواید منو بکشید، یه جوری میام که دیگه تا قیامت این اثرش بمونه، من نمیذارم خونم رو هدر بدید. تشریف آوردن از مدینه بیرون، 4 ماه در مکه، بعد هم از مکه در این 23-24 روز تا خودشون رسوندن به کربلا. در مقابل این منکر قیام کردن. خب دستگاه مقابل وقتی چنین خطری رو احساس میکنه به دست و پا میفته، ببینه یه کسی با اون جایگاه و شخصیتی که امام حسین دارن، با اون جایگاه جلوی اونها ایستاده، سریع احساس خطر کردن، به دست و پا افتادن، شروع کردن انواع توطئه ها و برنامه ها رو علیه حضرت پیاده کردن، که حالا مفصله، نمیرسه انسان همش رو با جزئیات، ولی بعضیاش که مهمتره و درس امروز برای ماست، خوبه یه مقداری روش تأمل بکنیم، یه مقداری ابعادش رو باز بکنیم. یکی از کارهایی که کردن جنگ روانی گسترده علیه امام حسین و حرکت امام حسین به راه انداختن. جنگ روانی کلا یکی از کارهای دشمن همیشه همینه، تا وقتی بتونه با به هم ریختن ذهن مردم کارو جلو ببره، دست به سلاح نمیبرن، چون براشون هزینه زیاد داره. عرض کردم اینا گاهی برای 1 دلار آدم میکشن، یه دلار میخوان یه جایی خرج بکنن، حاضرن به خاطرش آدم بکشن. بعد 650 میلیون دلار به یه شبکه تلویزیونی پول میدن در سال. چرا؟ انسان باید از خودش بپرسه دیگه. تازه این یه شبکه است. دلشون برای مثلا ماست، اولا برای خدا این کار رو میکنن که بگن میخوان خیرات کنن در راه خدا، بگن به اینها بدیم که خیرات بشه، یا میخوان مثلا به ما لطف کنن، به ما خدمت بکنن، دلشون برای مردم ایران مثلا سوخته، میگن اینا بیچاره ها مظلومن، مثلا توی یه حکومتی گیر افتادن، ما باید کمک کنیم مردم ایران نجات پیدا بکنن. شما که به خاطر یه دلار شما 1 میلیون برده رو از افریقا به دروغ، به اسم این که میخواید کمک بهشون بکنید، پول بهشون بدید، کشتی کشتی از افریقا برده بردن آمریکا رو، این سیاهای افریقایی ساختن، این سیاه‌پوستای آمریکا نوادهای اون بردهان، 1 میلیون انسان از افریقا بردن که خودشون تو کتاباشون نوشتن. اینا کسانی هستند که بومی‌های امریکا رو بیش از 1 میلیون نفر رو قتل عام کردن، سرخپوستای امریکا رو. گفتن ما 3 تا چیز لازم داریم: سرزمین لازم داریم، نیروی کار لازم داریم، پول لازم داریم. سرزمین که همین قاره جدید که کشف کردن، کجا کشف کردید؟ اون بدبختا داشتن اونجا زندگی میکردن. سرزمینی که بعد از اینا بگیریم، غارت، قتل عام. نیروی کار از کجا بیاریم؟ از آفریقا. پول از کجا بیاریم؟ از مستعمرات خودمون. 10 ها نقطه توی جهان این کشورهای استعمارگر در بعد از قرون وسطا، اول رنسانس، اون جایی که گرفته بودن مثل یه پمپ که اونجا میذارن ثروت رو میمکیدن میریختن تو آمریکا. خب بله، میشه قدرت اول دنیا. خیلی هنر کرده. 1 میلیون بومی قتل عام کردید، 1 میلیون انسان رو به بردگی کشیدید، 200 نقطه تو دنیا رو غارت کردید، ثروتاشو ریختید اونجا. خب میشه کشور اول دنیا دیگه. بعدم هر کسی نگاه میکنه آرزوش اینه که بره اونجا. همه مغزهای دنیا، همه ثروت‌های دنیا دوست دارن خودشونو برسونن به اونجا، چون دیگه شما یک بنای بزرگی ساختید. شما اینجور جنایت کارید، بعد دلتون برای یه ملتی میسوزه که صدها میلیون دلار در سال خرج میکنید فقط به تلویزیونا پول میدید، به رسانا پول. خب معلومه که احساس خطره. جنگ روانی اولین مرحله است. میترسن، میگن اگر این فکر گسترش پیدا بکنه دستگاه ما متزلزل میشه. ما باید هر چی که میتونیم علیه اینها تبلیغات بکنیم. حالا تبلیغات هم به چندین مدل. یکی از روش ها این استش که افرادی که ظاهر و صلاح هستند، وجاهتی دارند، اعتبار و احترام و شخصیت و جایگاهی دارند، ما باید ذهن اینا رو برگردونیم، برن اون امتی، اون گروهی که میخوان علیه ما مقاومت کنن و بشکنن، ته دل اینها رو خالی کنن. حدود 24 نفر در مدینه و مکه و بین راه اومدن به امام حسین گفتن آقا برگرد. 24 نه آدم معمولی، 24 شخصیت، هر کدومشون یه شخصیتی هستن. بالاخره شما از اینجا که دارید میرید بیرون، نفر اول به که آقا نرو اینجا، مثلا سیل اومده، نمیدونم اتفاقی افتاده، 2 قدم دیگه برید یکی دیگه بگه، 3 قدم، 3-4 نفر که بگن آدم میترسه، میگه حتما یه خبری، ولش کن بیا امروز از این ور بریم. 24 نفر، 23 نفر از شخصیت‌های مطرح جهان اسلام اومدن جلوی امام حسین رو گرفتن، یکی یکی گفتن آقا نکن این کار رو نکن. افراد مختلف، چند تاشون اسم ببریم، عکس العملای حضرت خیلی جالبه، خیلی درس آموزه. یکیش که مروان بن حکمه که خب بالاخره یک جایگاهی برای خودش داره، یکی از بزرگان بنی امیه است. بلافاصله بعد از یزید مروان خلیفه شده، از همینجا معلوم میشه خیلی آدم مهمی بوده. بعد از یزید یه پسری داشت 40 روز خلافت کرد، کم سن و سال بود، اسمش هم معاویه بود، معاویه دوم. بعد از 40 روز اومد گفتش که پدرم و پدر بزرگم، یعنی یزید و معاویه، خیلی ظلم کردن، من نمیخوام ظلم کنم، استعفای خودم رو اعلام میکنم. رفت کنار، سری مروان نشست جاش و دیگه تا آخر بنی امیه بچه های مروان حکومت کردن. معاویه دودمانش با کربلا به باد رفت. مروان حکم جلوی حضرت رو گرفت، خیلی تعبیرهای مروان هم جالبه، ببینید اینا حرفای امروز ما نیست. مروان به حضرت گفت که آقا من برای شما احساس خطر میکنم. گفت انی لکه مشفق و ناصح، من دلسوز شما هستم، من از سر دلسوزی دارم این حرفو میزنم. من اهل خیرخواهی برای شما هستم. این کار رو نکنید. به سمت یعنی از مدینه بیرون نرید. حضرت هنوز از مدینه بیرون نرفته بودن. حضرت یه جوابی بهش دادن. فرمودن که من همون حرفی که به معاویه زدن. فرمودن که بزرگترین گرفتاری اسلام امروز این استش که یک کسی مثل یزید خلیفه باشه. و علل اسلام سلام از قد بلیت الامتو براء مثل یزید. دیگه با اسلام باید خداحافظی کرد. وقتی ببینیم یک کسی مثل یزید مقدرات کشور رو، مقدرات جهان رو به یه معنا، چون قدرت دست اینها بود، به دست گرفته. یکیش مروان حکم. چند تا از این شخصیت‌ها رو اسم ببریم ببینیم چه شخصیت‌هایی بودن. یکی دیگه ابوبکر ابن عبدالرحمن از صحابه پیغمبره. یکی دیگه ابوسعید خدریه از صحابه پیغمبره. ببینید انسان شل میشه یه ذره. میگه آدم‌های بزرگ با شخصیت دارن به من توصیه میکنن، نصیحت میکنن، میگن در نیفت. اینا زورگوان. بو علی سینا گفت من از گاو میترسم، چون هم شاخ داره هم عقل نداره. اینا دل امام حسین میخواستن اینجوری خالی بکنن، میگفتن بابا این یزید، دستگاه یزیده، با این در نیفت. یکی دیگه از شخصیت‌ها ام سلمه است، همسر پیغمبر، از سر خیرخواهی، نه از سر خدای نکرد. یکی دیگه از شخصیت‌ها احنف ابن قیسه. یکی دیگه از شخصیت‌ها ترماه ابن عدیه که از اصحاب امیرالمؤمنینه. این داستان ترماه خیلی جالبه. وقتی که از کوفه داشت میمد بیرون، خانش بیرون کوفه بود، اومد به حضرت رسید، گفت آقا، سپاه حرم اون موقع با حضرت این هزارتا میرفتن، به آقا گفت آقا همین هزارتا شما رو از بین میبرن، شما جمعیتی نیستید. بعدم من پشت کوفه یه لشکری دیدم، یه لشکری دیدم که اگر اون لشکر بیا، راستم میگفت 30,000 نفر بودن، گفت اگر اون لشکر به شما برسه که دیگه تار و مار میکنن، اصلا شما توان مقاومت ندارید، اینا رها کنید. بعد یه پیشنهادی هم به حضرت داد، گفت آقا بیاید بریم اون منطقه، ما منطقه ما کوهستانیه، ما اونجا با هر کی جنگیدیم پیروز شدیم، من اونجا شما رو پناه میدم، قایمتون میکنم، 20,000 شمشیرزن من اونجا دارم، بیاید اونجا ما از شما دفاع میکنیم. حضرت فرمودن من اهل فرار کردن و جنگ پارتیزانی و اینا نیستم، من میخوام جلوی چشم همه حرفم رو بزنم، ایستادگیمو بکنم. بعدم حالا جالبه، این ترماه حضرت دعوتش کردن، گفتن که به یاری ما بیا، نصرت من رو رها نکن. گفت آقا میبینی چند تا شتر خوراک برای خانوادم تهیه کردم، اینا رو من ببرم اون قبیله خودمون تحویل بدم بیام. واقعا هم میخواست برگرده و برگشت. حضرت جالبه، حضرت بهش گفتن شتاب کنا، دیر نکنی، اگر میخوای بیای زود بیا. امام حسین اینجان، حبیب ابن مظاهر، از وسط بازار وقتی نامه حضرت رسید بر نگشت خونه خداحافظی کنه، از همونجا گفت نه بابا دیر بشه، اهل اسراع بود، سرعت، سری خودش رو به حضرت رسون. گفت آقا میام، چشم، برم این غذا رو برسونم، زن و بچه‌م گندم و اینا از کوفه تهیه کردم، بر میگردم. وقتی برگشت دید سرها روی نیزه است. وقتی رسید که دیگه کار از کار گذشته بود. یکیش ترماه. خود جناب عبدالله ابن جعفر، پسر عموی حضرت، حضرت رو دعوت کرد به اینکه نرید. خود جناب عبدالله ابن عباس، پسر عموی حضرت دوباره. خود عبدالله ابن عمر که خودش ادعای خلافت داشت، پسر خلیفه دوم، خودش هم ادعای خلافت داشت. عبدالله ابن زبیر که باز بعد از امام حسین به اسم خونخواهی از امام حسین ادعای خلافت کرد و خود او بلند شد. یکی دیگه از شخصیت‌هایی که به امام حسین علیه السلام پیشنهاد کرد این راه رو نرید، فرزدق بود. فرزدق یه شخصیت فرهنگیه، یک چهره مشهور فرهنگیه و هنری. این برای شما جالب نیست؟ در زمان ما شخصیت‌های هنری و فرهنگی. اینم اومد به حضرت گفتش که آقا این کار رو نکنید، اشتباهه. مردم کوفه قلوبهم معک و سیوفهم علیک، شمشیرهاشون دلشون با شماست و شما رو دوست دارن، ولی در عمل نه، در عمل کنار شما نمی ایستن. 23 نفر یا 24 نفر شاید به امام حسین علیه السلام پیشنهاد کردن، گفتن این راه رو نرید. خب آدم شل میشه آدم، ولی امام حسین علیه السلام به هیچ کدام پاسخ مثبت ندادن. ما باشیم الان نگاه کنیم، نستجیر رو بالله، ممکنه مثلا بگیم که لجبازی، مثلا کل شرقی، آخه یعنی چه همه دارن میگن؟ ولی امروز بعد از 1400 سال میفهمیم انتخاب امام حسین درست بود، حرف امام حسین درست بود، حرف همه اونها غلط بود. چون اونها سه دسته بودند، اونهایی که به حضرت این حرفا رو میزدن، یه عدهشون دشمن حضرت بودن، اصلا مشورت میدادند برای اینکه حضرت به اون مشورت اگه عمل کنه به ضررش باشه، مثل زمان ما. یه عده‌ای به اسم خیرخواهی، به اسم مشورت، ولی اون مشورتی که میدن عملا به ضرر کشور و ملت و رهبر تمام میشه. یه عده نه، خیرخواهن واقعا، اما تحلیلشون غلطه. یکی به امام حسین علیه السلام گفت که آقا برگرد مدینه یا برو یمن، چیکار داری میری کوفه؟ حضرت به بیان من ها گفتن شما قدرت تحلیلم ندارید، فکر میکنید اگر من رها کردم بنی امیه من رو رها میکنند. والله لو دخلت فی جهر ذب لاخرجونی ثم لقتلونی، به خدا قسم اگر من توی سوراخ سوسمار خودم رو پنهان بکنم، برم تو بیابون لونه سوسمار، از تو همون لونه منو میکشن بیرون، منو میکشن. اینا که دست از من، نه من زیر یوغ یزید میرم، نه یزید دست از من برمیداره. یه حرفایی بعضی میزنن، علتش نستش که تحلیلشون غلطه، تحلیلشون غلطه. آقا شما دست از این مقاومت خودتون بردارید، امریکا هم دیگه به شما کار نداره. دیدید گاهی نامه سرگشاده هم می نویسن به رهبری، به دیگران. هر از گاهی یکی پیدا میشه که از این شخصیت هایی که بالاخره جایگاه داره، زبانش، قلمش، نامه سرگشاده می نویسه. که اولا آدم این سوال براش به وجود میاد که شما اگر خیرخواهید چرا نامه سرگشاده می نویسید؟ ته دل مردم رو خالی میکنید. خب برید وقت ملاقات بگیرید، برید نامتون رو برسونید، یه شخصیت واسطه‌ای بفرستید. اول علنی میکنن که ته دل همه خالی بشه. بعد هم تحلیلتون غلطه. شما فکر میکنید که اگر ما مثلا به سوریه کار نداشته باشیم، به لبنان کار نداشته باشیم، دشمن هم به ما کار نداره. نه آقا، اینجور نیست. امیرالمؤمنین فرمودن والله ما غزی قوم فی عقر دارهم الا ذلوا. امیرالمؤمنین فرمودن هر کسی که در خانه خودش با دشمنش جنگید ذلیل شد. آدم تو خانه خودش با دشمن بجنگه. وقتی حضرت میخواستن با معاویه بجنگن، تو نقشه که نگاه میکنید صفین یه جایی شمال دمشق، یعنی بین ترکیه و سوریه امروز، حضرت اونجا رفتن با معاویه جنگیدن، در حالی که لشکر معاویه هم داشت میومد. حضرت اگر اجازه میدادن لشکر معاویه بیاد به کوفه برسه، تو کوفه بخوان باش بجنگن، حضرت میگن نه، من میام پشت دیوار تو با تو میجنگم. ما بخوایم و نخوایم با این کشورها درگیریم، سرشاخیم، با سلفی ها و داعشی ها ما درگیریم. عرض کردم دیشب خدمتتون، ما هم تو خانمون بشینیم کاری نداشته باشیم، همین که ما رو شیعه اهل بیت میدونن که اعتقاد به این مطالب داریم، دنبال این هستن که ما رو از بین ببرن، ما رو بکشن. حالا ما صبر کنیم که کی مثلا از کجا به ما حمله بکنن، بریم جلوشون رو بگیریم. نه، اینجور نیست. ما باید پیش دستانه جلوی حمله اونها رو بگیریم. اگر در سوریه این بچهای ما نمی جنگیدن، امثال حاج قاسم سلیمانی که خدا روح او رو با شهدای کربلا محشور بکنه، که عزتمون رو مدیون این شهدا هستیم، اگر اینها اونجا جلوی اونها رو نمی گرفتن، اتفاقاتی که می بینید هر از گاهی داخل کشور می افته. ما باید اینجا با اونها می جنگیدیم. ما دیر یا زود با اسرائیل درگیریم، مگه می تونیم بگیم ما به اونها کار نداریم، اونها هم به ما کار نداشته باشن؟ اگر تو لبنان جلوی اونها نیستیم، تو سوریه جلوی اونها نیستیم، اینجا باید با اونها بجنگیم. امیرالمومنین فهمیدن هر کی تو خانه خودش جنگید ذلیل شد. این ناشی از تحلیل غلطه که میگن شما کار نداشته باشید، اونا هم به شما کار نداشته باشن. شما اگر به یمنی ها کمک نکنید، به این مقاومت مظلوم یمن کمک نکنید، خب اون دشمنان یمن سراغ شما میان، مستقیم سراغ خودتون میان، با اونها مشغول شدن. نه اینکه ما اونها رو سپر بلای خودمون کردیم، این اشتباه نشه به این معنا که ما صحنه جنگ رو به اونجا منتقل کردیم. امیرالمومنین فرمودن ذلیل میشید در خانه بجنگید. این ناشی از تحلیل غلطه. اینا فکر میکردن اگر امام حسین اونا رو رها کنه، اونا هم به امام حسین کاری ندارن، حضرت من هر جا برم منو میکشن. لذا کشته شدن خودم رو یه جوری شکل میدم که اینها پشیمون بشن از این کاری که کردم. اینم گروه دوم. یه گروه سومی هم هستن که اینها تحلیلشون در حد خودشون درسته، اما نمیتونن بفهمن رهبر این نظام، رهبر اون نهضت، رهبر اون حرکت بزرگ داره چیکار میکنه دقیقا. افق دید او رو نمیتونن ببینن و بفهمن. اینا هم اشتباه میکنن. پس یه گروه که بدخواهن، مشورت میدن که اصلا ته دل طرف رو خالی بکنن. این همه آدم به امام حسین مشورت دادن. یه گروه هستن بدخواه نیستند ولی تحلیلاشون غلطه. یه گروه سومی هستن تحلیلشون درسته اما تحلیلشون کوته بینانه، سطح پایینه، کلان نمیتونن قصه رو ببینن. دیشب یه اشاره‌ای کردیم، مثلا میگن ای چه نظامی شما درست کردید، ای چه کشوریه، اونجا داره ظلم میشه، اینجا داره این اتفاق میفته، اونجا داره حرام خوری میشه، اونجا داره بیت المال حیف میشه. اینا یه دونش هم بده ها، یعنی اگر کسی از یکی از اینا هم دفاع بکنه نمیدونم چجور میخواد جواب خدا رو بده. هیچ قابل دفاع نیست، هیچ اشتباهی، هیچ کوتاهی، هیچ خیانتی، هیچ مال مردم خوری در این نظام قابل دفاع نیست. باید حتما جلوی او ایستاد، حتما با او برخورد کرد. منتها گاهی میبینیم او برخورد ما چون نگاهمون پایینه، نتیجهش میشه ضعیف شدن کل این تشکیلات. اینه که ظرافت میخواد، وگرنه اینکه یه کسی ببینه یه جای یه زشتی داره اتفاق میفته بعد شروع کنه به همه زمین و زمان بد و بیراه گفتن، بگه اصلا همه تون اینجوری هستید، اصلا از اول اشتباه کردید، اصلا این کارتون از روز اول اشتباه بود، همونا باید، همون قبلی ها باید رو سر ما سوار می بودن. خب این معلومه که سطح نگاهش پایینه، برای دستمال قیصریه رو آتش می زنه. اینه که انسان رو ناراحت می کنه. امام حسین علیه السلام نگاهشون سطح پایین نبود، جلوی منکرات می ایستادن، جلوی زشتی ها می ایستادن، با زشتی ها برخورد می کردند، اما فراموش نمی کردند دشمن اصلی کجاست. قله رو گم نمی کردن، با او درگیریشون رو تنظیم می کردن. هر جور کاری که به تقویت اون دستگاه کمک بکنه، این معلوم میشه تحلیل سطح پایینه. هر جور کاری که این قدرت رو تضعیف بکنه، یه وقتی ما میخواییم یه فسادی، یه ظلمی رو از بین ببریم که قدرتمون افزایش پیدا بکنه، بعد میبینیم با از بین بردن اون ظلم و فساد داریم قدرت خودم رو تضعیف میکنیم. هیچ عاقلی این کار رو نمی کنه. با اون فساد حتما باید برخورد کرد، ولی ظرافتش همینجاست. اینه که سخته، اینه که کار رو سخت میکنه. وگرنه بگن آقا از فردا بیاید همه اینا رو وسط خیابون اعدام کنید، مفسدین و ظالمین و مثلا فلان و اینا، این مال کسیست که دقیق صحنه رو نمی بینه، جزئیات صحنه رو بهش واقف نیست، از بالا نگاه نمی کنه، همین یه نقطه رو دیده. و امام حسین علیه السلام فرمودند امروز بزرگترین منکر تو هستی. اینا هم هرچه آمدن تلاش کردن ته دل امام حسین رو خالی کنند، امام حسین کوتاه نیامد، حضرت کوتاه نیامد. جالب اینجاست که جواب هر کسی رو هم حضرت مطابق با حال خودش می دادن. برای بعضی ها حضرت تحلیل می کردن، می گفتن که اوضاع اینجور نیست که شما می گید، تحلیل می کردن و اونها رو سعی می کردن قانع بکنن که اینها در هر صورت دست از من بر نمی دارن، منو خواهند کشت. برای بعضی ها حضرت استدلال می کردن، به حدیث پیغمبر استدلال می کردن، می فهمدن یه همچین منکر بزرگی داره اتفاق می افته، چجور از من توقع دارید من سکوت بکنم؟ جواب بعضی ها رو با استدلال می دادن. جواب بعضی ها رو با امور معنوی و روحانی می دادند. بعضی ها که دیگه قانع نمی شدن، هرچه حضرت برای اونها دلیل می آورد قانع نمی شدن، حضرت جواب باطنی به اونها می دادن. ظاهرن جناب محمد ابن حنفیه است، شبی که حضرت می خواستن حرکت بکنن خیلی به حضرت اصرار کرد که آقا نرید. از مکه حضرت می خواستن برن به سمت کوفه، خیلی به حضرت اصرار کرد شما رو میکشن، این اتفاقات خواهد افتاد، با پدرمون اینجور کردن، با برادرمون امام و مجتبی اینجور کردن، شما به اینها اعتماد نکنید، حرکت نکنید از مکه. چون امام حسین یه سخنرانی کردن، فرمودن که امروز دنیا دیگه تغییر کرده، زشتی های دنیا آشکار شده و زیبایی های دنیا پنهان شده، ظلم در جهان علنی شده. بعد حضرت فرمودند که من فردا صبح حرکت میکنم، کسانی که 3-4 ویژگی دارن با من بیان بیرون. من کان باذلن فینا مهجته موتنن علا لقاء الله نفسه فلیرحل معنا فانی راحل مصبحن انشاء الله. این جمله را حضرت فرمودن هر کسی که میخواد به ملاقات خدا برسه، اگر کسی از این دنیا بزرگتر شده، درگیری ها و دغدغه هاش دیگه رسیدن به چرب و شیرین دنیا نیست، فهمیده که لذت دنیا هر چی هم که زیاد باشه، هر چی هم که طولانی باشه، باز از وجود او پستر و پایین تره، میگه من از دنیا بزرگترم. موتنن علی لقاء الله نفسه، میگه من باید به ملاقات پروردگارم برم. و بعد هم این رو از راه فداکاری برای ما میخواد محقق کنه. باذلن فینا مهجته، انقدر آماده شده که خون قلبش رو برای ما هدیه کنه، بذل کنه. بذل یعنی چیزی که انسان در مقابلش عوضی نمیخواد، چیزی نمیخواد طلب بکنه. بذل اینه، انسان میده در مقابلش. اگر به این مرتبه رسیدید که برای امامتون بذل کنید، یعنی ببخشید و چیزی نخواهید، که اصحاب امام حسین اینجور بودن. حالا باید یه توضیحی سر فرصت عرض بشه، واقعا در مقابل فداکاری هیچی از امام حسین نمیخواستن، هیچ. شما گاهی دیدید همینایی که خدمت میکنن به امام حسین در این جلسات، در این روزه ها، همینایی که تو این مسیر پر نور اربعین همه انشالله مشرف شدید و انشالله همه این دست جمع امسال مشرف بشن به زیارت سیدالشهدا، اینهایی که خدمت میکنن، گاهی با بعضیشون که صحبت میکنید، یه مصاحبه من میدم با یکی از این رئیس موکبها، یه پیرمرد ساده عراقی، شاید سواد خاصی هم نداشت، صحبت کرد که مثلا ابو علی چقدر چیز آوردی، چقدر مثلا خرید کردی، چند تا زائر داری، از چند سال اینجا هستی، باش صحبت میکرد. بعد یه جمله گفت، ازش پرسید که خب چی از امام حسین میخوای؟ خیلی اون صحنه جالب بود. تا ازش پرسید از امام حسین چی میخواد، حالش دگرگون شد، شروع کرد بلند بلند گریه کردن. شروع کرد گفت خاک بر سر من اگر از امام حسین چیزی بخوام. قبل از این که ما چیزی بخوایم، همه چیز به ما داده. من بگم من اینو بدم که امام حسینم فلان چیزو به من بده، دیگه روزه خون. گفت تو این صحرا فرزندان امام حسین پا برهنه می دویدند روی این خارها. بعد من به امام حسین بگم آقا به من یه چیزی بده، خونه بده، بچه بده، ماشین بده، همسر بده. اینا باذلند، به مرتبه بذل رسیدن، یعنی می بخشن و هیچی در مقابل نمی خوان. البته امام حسین مدیون کسی نمی مونن، این خانواده مدیون احدی نمی مونن. در روایت داریم یک درهم در راه زیارت خرج کنی 10,000 درهم حضرت بر میگردونه، از یه جایی که خود آدم هم نمیفهمه. مدیون نمیمونن، اما اون کسانی رو میخوان که به مرتبه ای رسیده باشن دیگه با امام حسین معامله نکنن. اونایی که معامله گر بودن همه وسط راه برگشتن. حدود 4,000 نفر گفتن از مکه با حضرت راه افتادن. وقتی خبر شهادت مسلم رسید قریب به اتفاقشون برگشتن، چون برای معامله اومده بودن، برای معامله. امام حسین فهمدن هر کی باذل است، میخواد بذل کنه، بی حساب و بدون چشم داشت ببخشه و از دنیا روحش بزرگتر شده، فهمیده که دنیا دیگه ارزش ماندن نداره، او با ما هجرت کنه. من صبح دارم میرم. محمد ابن حنفی گفت آقا نرید. خیلی به حضرت اصرار کرد. حضرت دیدن دیگه قانع نمیشه، فرمودن که انظر فی ما قلت، حالا چشم تأمل میکنم، به فرمایش شما هم فکر میکنم. صبح سحر محمد حنفی دید کاروان داره حرکت میکنه، دوید رکاب اسب حضرت رو گرفت. حالا البته ناتوان بود دیگه با همون حالتی که داشت، اومد گفت آقا مگر نگفتید فکر میکنید؟ حضرت فرمودن چرا، ولی دیشب که از اینجا رفتم و خوابیدم، جدم رسول خدا رو در خواب دیدم صلی الله علیه و آله و سلم. دیدن نمیتونن قانعش کنن، مأموریت خودشون رو از در غیب، از راه غیبی به او تذکر دادن. فهمیدن پیغمبر به خواب من آمد. و فرمود یا حسین اخرج الى العراق، حسین جان در مکه نمان، بیرون برو. فان الله شاء ان يراك قتيلا، خدا میخواد تو رو کشته ببینه، یعنی مشیت پروردگار اینه. محمد حنفی گفت آقا حالا که اینجوری لاقل زن و بچه رو با خودتون نبرید، شما میدونید آخر این راه شهادت، چاره ای هم نیست، قبول، ولی زن و بچه رو با خودتون نبرید. حضرت فرمودن ان الله شاء ان يراهن سبايا، خدا اراده کرده اینها رو هم اسیر ببینه. این مشیت پروردگار برای خاندان اهل بیت صلی الله علیه یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. در مقابل اونهایی که هی میمدن مشورت میدادن که ته دل امام حسین رو خالی کنن، هی میمدن دشمن رو بزرگ میکردن، هی میمدن حضرت رو میترسوندن از این واقعه، یک کسی هم پیدا میشه مثل علی اکبر. خب امام حسین در این مسیر که میامدن با سرعت میامدن، مسیر حدود 40 روز راه رو تو 23 4 روز طی کردن، انقدر سری میامدن. خیلی وقتا شبها هم حرکت میکردن، میخواستن هرچه زودتر از اون منطقه خطر عبور کنن، زودتر به ملاقات با پروردگار برسند. گاهی روی مرکب حضرت خوابشون میبرد از خستگی زیاد. علی اکبر کنار پدر دوتا مرکب حرکت میکرد، امام حسین هم روی مرکب لحظه ای شاید خوابشون برد، چند لحظه ای سرشون پایین افتاد، بعد یه دفعه چشما رو باز کردن، فرمودند انا لله و انا الیه راجعون. علی اکبر گفت پدر جان این ذکر، ذکر مصیبته. وقتی این ذکر رو میگن، استرجاع میگن، یعنی یه بلایی نازل شده. یا ابا بمس ترجعت، بابا چرا ذکر استرجاع گفت؟ حضرت فرمودن چشمانم بسته بود در عالم رؤیا، صدای هاتف آسمانی رو شنیدم، گفت الرکب یسیر و المنایا تسیر بهم، به من گفت این کاروان حرکت میکنه و این مرگ است، این عجل است که این کاروان رو داره حرکت میده. یعنی پایان کار همه ما مرگ و شهادته. حالا علی اکبر اگر مثل اونها بود چیکار میکرد؟ اونم میترسید دیگه، میگفت بابا خب بیا برگردیم، بیا بریم یمن، بیا بریم ایران، بیا بریم پیش ترماه، اونجا تو کوه پناه بگیریم. علی اکبر یه سوال پرسید، گفت یا ابا اولسنا علی الحق، بابا مگر ما بر حق نیستیم؟ مگر این راه راه حق نیست؟ خدا رحمت کند امام بزرگوار ما رو، چرا تو این مجالس نباید از این مرد بزرگ یاد کنیم؟ گفت خدایا ما مظلومان همیشه تاریخ و محرومان و پابرهنگانیم، ما جز خدا کسی را نداریم. گفت بابا مگر ما بر حق نیستیم؟ ما مظلوم هستیم، ما غریب هستیم، ما تو این عالم تنها افتادیم، ولی مگر ما بر حق نیستیم؟ حضرت فرمودن چرا پس پسرم ما برحقیم. علی اکبر جوانه، تازه به سنی رسیده، ثمر بده، میوه بده، از لذایز دنیا استفاده بکنه، در سنی است که باید بخواد تو دنیا بمانه. علی اکبر گفت اذن لا نبالی بالموت، بابا اگر ما برحقیم از مرگ چه باک، مرگ چه ارزشی داره. به قدری دل امام حسین شاد شد که چه جوانی در دامنم تربیت کردم. حضرت اونا رو میدید، او شخصیتای بزرگ رو میدید، علی اکبر رو هم دید، گفت عجب شخصیتی تربیت کردم. دلش خوشحال شد. امام حسین فرمود خدا بهترین پاداشی که از یک پسر میشه به یک از یک پدر میشه به پسرش بده، از طرف من به تو بده. بعضی ها این رو اینجور معنا کردن، میگن روز عاشورا این بهترین پاداش رو امام حسین به علی اکبر داد. فلما لم یبق احد من اصحابهی خرج علی ابن الحسین، وقتی دیگه اصحاب همه شهید شده بودن، علی اکبر بیرون آمد. و کان من اصبح الناس وجهن و احسنهم خلقا، از زیباترین مردم زمان خودش بود، اینو دشمن گفته، و از خوشخلق ترین مردم زمان خودش. جا افستعذن اباه فعذن له، تا گفت بابا دیگه من میدان برم، حضرت گفتن برو علی جان. هیچ او رو معطل نکردند. همین امام حسینی که انقدر در آغوش قاسم گریه کرد، گفت به علی اکبر، گفت برو بابا. اما همین که علی به سمت میدان رفت، ثم نظر الیه نظرت آئسن من، از پشت سر یه نگاه مأیوسانه‌ای به جوانش کرد، ثم بکا، صدا رو بلند کرد، گفت عمر سعد، خدا بچه ها تو ازت بگیره که بچه های من رو از من گرفتی. علی اکبر جنگ نمایانی گفتن 200 نفر رو به درک فرستاد، شاید اینجا بود که امام حسین بهش پاداش دادن. آتش رو بهانه کرد گویا، برگشت گفت یا ابه الاتش قد قتلنی، بابا از تشنگی دارم هلاک میشه. و ثقل الحدید اجهدنی، ای پاره های آهن سپر و شمشیر خستم کرده، فهل الی شربت من الماء سبیل، یه جرعه آب داری؟ امام حسین علیه السلام جوانش رو در آغوش گرفت، بلند بلند گریه کرد، بعد لبها رو به صورت مبارک علی گذاشت، علیش رو بوسید، بعد زبانش رو در دهان علی گذاشت، بابا پدر از تو تشنه تر. بعضی گفتن انگشترش رو به علی اکبر داد، گفت این رو در دهان خودت بگذار، به زودی از دست جدم سیراب خواهی شد، و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. به قصد فرج امام زمان، هر کجا که نشستید سه مرتبه یا حسین.